سلام، حالتون چطوره؟ به اپیزود 14 پادکست رشد با اک خوش اومدید. من مرز تدریسی هستم و امروز میخوام یه خورده براتون در مورد معنای زندگی و فلسفه خوشبختی صحبت کنم. در واقع امروز میخوام یه خورده از مفاهیم علمی و اون بحثای همیشگی که داریم فاصله بگیریم و یه خورده فلسفی ترش کنیم، یه خورده به نوعی ذهنی ترش کنیم، سابجکتیو ترش کنیم اصطلاحاً. و من بیشتر میخوام امروز در مورد جهانبینی خودم و حالا زاویه دیدی که نسبت به این مسائل پیدا کردم به مرور زمان براتون بگم. این موضوع هم خب کلن یه چیزیه که شاید از همون نقطه یا به نوعی لحظه ای که آدم ها صاحب این خودآگاهی، صاحب این هوشیاری شدن، باش درگیری پیدا کردن، شروع کردن به فکر کردن در موردش، داستان مختلف در موردش ساختیم، زوایای دید مختلفی در موردش پیدا کردیم در طول تاریخ و هر از چنگایی به رویداد خاصی وصلش کردیم، به نقطه‌های خاصی وصلش کردیم و یه جورایی درگیری همیشگی بشر بوده، هست و خواهد بود. این خودآگاهی در واقع شاید مهمترین چیزیه که ما را از سایر جانداران متمایز میکنه. در واقع ما حداقل به وضوح اینو میدونیم که موجودات زنده دیگه مثل ما نمیشینن در مورد گذشته فکر کنن، در مورد آینده فکر کنن، به نوعی مرور نمی کنن اتفاقاتی که براشون می افته رو، برنامه ریزی نمی کنن برای زندگی مثلا 5 سال دیگه شون، 10 سال دیگه شون. یه سری دغدغه های روتین روزمره دارن که به همون ها فکر می کنن و این توانایی ما در به نوعی داستان درست کردن، قصه سازی و فکر کردن به معنای اتفاقاتی که ما رو انسان می کنن، ما رو متمایز می کنن. و اولین چیزی که شاید میتونیم بهش دقت کنیم اینه که به نظر میاد از لحاظ تکاملی این توانایی ما در این فرایند به نوعی ذهنی کردن مسائل، داشتن این خودآگاهی و فکر کردن به این اتفاقات در یک بافت اجتماعی شکل گرفته. یعنی درست از اون نقطه‌ای که ما احساس کردیم در روابطی که با دیگران داریم نیاز به برقراری یک ارتباطی داریم برای به نوعی بقای مطلوب تر، این توانایی ذهنی سازی در ما شکل گرفت، اینکه بتونیم به یک فرمی فکرامونو منتقل کنیم، ایدامون رو منتقل کنیم، با همدیگه ارتباط بگیریم در انجام دادن کارها و حالا هر مسئله‌ای که اون موقع باید حل می‌کردیم. و این خودآگاهی به نوعی در یک بافت اجتماعی شکل گرفته و به خاطر همین هم هست که ما میگیم ما آدم ها ذاتاً موجودات اجتماعی هستیم و در کل تاریخ تکامل هم بخوایم نگاه کنیم به فرم های مختلف، حالا چه در یک زندگی کوچکتر و چه در زندگی شهری امروزی، ما همیشه در یک بافت اجتماعی در حال زندگی کردن بودیم. یعنی حالا یا یک قبیله کوچک بودیم، یا یک روستای کوچک بودیم، یا مثل الان بعضن شهرهای مدرن امروزی رو داریم که جمعیت های میلیونی دارن. پس این خودآگاهی ما در یک بافت اجتماعی شکل گرفت و در طول زمان صیقل خورد، همراه شد با حالا درست کردن ایده‌های جدید، بالا اومدن خلاقیت‌های مختلف، اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو و رسیدیم به نقطه‌ای که به نوعی ما وقت آزادمون بیشتر شد، یه خورده از اون حالت در واقع روتین روزمره که سایر جانداران دارن بیرون اومدیم و فرصت پیدا کردیم برای فکر کردن در مورد مسائل مختلف، مسائل بعضن حتی بی ربط به چیزی که الان در حال حاضر بهش نیاز داریم. و این ما رو رسوند به مسائلی مثل این که اصلا معنای زنده بودن چیه؟ زندگی به چی خلاصه میشه؟ به چی ختم میشه؟ چرا من دارم زندگی میکنم؟ چرا فلان کار دارم انجام میدم؟ چرا باید به چنین چیزی فکر کنم؟ و اگه قراره کاری انجام بدم تهش قراره به چه چیزی ختم بشه، چه دستاوردی برای من خواهد داشت و اصلا چه چیزی منو خوشحال میکنه. آیا کاری که الان دارم انجام میدم منو راضی نگه میداره؟ آیا تصمیم بعدی که میخوام بگیرم منو خوشحال میکنه؟ این به نوعی روند یا پروسه‌ای بوده که ما درگیرش شدیم و اگه بخوایم باز از زبان تکاملی بهش نگاه کنیم، به نظر میاد که این فیچر یا ویژگی معنی سازی یا معنی اطلاق، در واقع معنی اطلاق کردن به رویدادهای مختلف، در طول این تاریخ تکاملی زندگی ما به ذهنمون اضافه شده و یه کارکردی در بقای ما داشته. در واقع این توانایی ذهنی سازی و معنی اطلاق کردن به رویدادهای مختلف به ما در طول زمان کمک کرده تا در اون بافت اجتماعی دووم بیاریم، زنده بمونیم و به همدیگه کمک کنیم در راستای همون بقای مطلوبی که داشتیم. و شما باید در نظر بگیرید که انسان‌ها واقعاً در شرایط بسیار سختی دووم آوردن و حالا ممکنه ما الان به زندگی فعلیمون نگاه کنیم و انجام دادن خیلی از کارها راحت به نظر بیاد، ولی یک چیزی که برای من همیشه خیلی دونستنش شگفت انگیز بوده اینه که آدم‌ها عملاً بدون هیچ گونه امکاناتی نزدیک 110,000 سال حدوداً یه عصر یخبندون رو گذروندن و شاید حداقل در نصف این دوران این توانایی ذهنی سازی رو داشتن، این توانایی زبانی رو داشتن. و فکر کردم به این که چطوری آدم ها تونستن یه همچین چیزی رو بگذرانن بدون هیچ گونه امکانات خاصی، خودش واقعاً شگفت انگیزه. ولی این به نوعی جزء یکی از توانمندی های ذاتی ماست. پس ما میتونیم به این به عنوان یک فیچر درونی نگاه کنیم، اینکه دوست داریم به هر چیزی یک معنی اطلاق کنیم و این معنی اطلاق کردن احتمالاً به بقای ما مدت‌ها کمک کرد. اما خب سوال بسیار مهمی که این وسط پیش میاد اینه که چون من این توانایی رو دارم که به هر رویدادی یک معنی اطلاق کنم، آیا بدین معناست که هر رویدادی الزاماً پشتش یک معنی خاصی نهفته است؟ به نظر من الزاماً نه. یعنی یه سری از اتفاقات گاهن میتونن معنی‌های خاصی پشتشون باشه یا به یک سری سلسله اتفاقاتی در گذشته وصل بشن، و یک سری اتفاقات هم الزاماً اینطوری نیست. یعنی ممکنه گاهن رندوم باشه، اتفاقی باشه، وصل باشه به شانس. مثلا وقتی ما داستان‌های موفقیت افراد بزرگ رو میشنویم، داستان‌هایی که تعریف میکنن برای ما خیلی داستان‌های معنی داریه. یعنی معمولاً اینها یک بیوگرافی تعریف میکنن که انگار همه چی به یک شکل خاصی چیده شده در کنار هم تا اونها برسن به نقطه‌ای که الان درش قرار دارن. مثلا خیلی اوقات هم حالا یه سری حرفای کلیشه‌ای، یه سری شعارهای کلیشه‌ای هم میزنن که ما به اونها کار نداریم، ولی معمولا این مدلی تعریف میکنن که انگار حالا با اون سلسله اتفاقاتی افتاده و کارهای عجیب غریبی که خودشون در طول زمان انجام دادن، رسیدن به اون نقطه‌ای که حالا یا معروف شدن یا محبوب شدن، خیلی پولدار شدن و غیره. اما یک چیزی که احتمالاً در واقعیت از دید ما پنهان میمونه اینه که خیلی اوقات اگه اون داستان زندگی فرد رو دقیقاً اونطور که اتفاق افتاده بررسی کنیم، میبینیم که در خیلی از اون نقطه‌های خاص یک اتفاق کاملاً رندوم شانسی افتاده که به نوعی نقش داشته در موفق شدن اون فرد. و این یه چیزیه که از دید همون آدم ها حتی گاهی به صورت کاملا ناهوشیار و ناخودآگاه پنهان میمونه. یعنی خب اساسا ما وقتی به یک جایی میرسیم دوست داریم که احساس کنیم رو همه چی کنترل داشتیم و دوست نداریم مثلا توی تعریف کردن داستان موفقیتمون خیلی اوقات بگیم که آره من اینجا شانس آوردم، اونجا شانس آوردم. ولی اگه داستان زندگی این آدم ها رو ببینیم، میبینیم که تو خیلی از نقاط واقعا یه اتفاق رندوم شانسی افتاده که اگه اون اتفاق نمی افتاده ممکنه اون موفقیت هم به دست نمیمده و این در مورد زندگی خیلی اثرت میکنه. حالا برای اینکه به نوعی یه محتوای خوب رو در مورد این بخونید، یه کتابی هست به نام Outliers که نویسنده معروفی به نام مالکم گلدول نوشته و این کتاب دقیقا به همین پرداخته، یعنی داستان زندگی یه سری از آدمای معروف مثل بیل گیتس رو بررسی کرده و دیده که توی یه سری از نقاط دقیقا یه همچین اتفاقاتی افتاده، یعنی یه سری مسائل شانسی پیش اومده که به اون طرف کمک کرده موفق باشه. پس حداقل به نظر من هر چیزی در زندگی الزاماً معنیدار نیست و گاهی بیش از اون چه که ما تصور میکنیم در مسائل و اتفاقات مختلف شانس دخیل و این رو به فرمهای مختلف میشه بررسی کرد. مثلا اینکه شما در چه خانواده‌ای به دنیا آمدید کاملا شانسیه، ممکنه توی خانواده پولدار به دنیا بیایید و خب خوششانس باشید، ممکنه در یک خانواده با وضعیت مالی نامناسب یا بعضا در فقر شدید به دنیا بیایید و خب در اون حالت خیلی بدشانسی آوردید، یا صرفا شما توی کشوری به دنیا میایید مثل یک کشور پیشرفته و مدرن که شرایط اجتماعی خیلی مطلوبی برای رشدتون فراهمه و از یه طرف توی منطقه مثل خاورمیانه به دنیا میایید که از همون اول انواع و اقسام اتفاقات و بدبختی ها ممکنه سرتون یه سر خانوادتون بیاد و کلن بافت اجتماعی قرار میگیرید که خیلی جا شانس رشد کردنتون رو محدود میکنه و خب این یک چیزیه که کاملا شانسیه و خارج از کنترل ماست. از یه طرف دیگه ممکنه شما با یک پروفایل زیستی و ژنتیکی به دنیا بیایید که از همون سنین پایین در شما انواع و اقسام بیماری ها رو به وجود بیاره، از یه طرف دیگه ممکنه شما با یک پروفایل ژنتیکی به دنیا بیایید که تا سالهای سال بدن سالمی رو به شما بده و بهتون کمک کنه که عمر طولانی داشته باشید. در کیس اول طرف صرفاً یک بدشانسی بزرگ آورده و در کیس دوم طرف صرفاً خیلی خوششانس بوده. و خب این تا اینجاش یه قسمتی از داستانه و جدا از این که ما حالا دوست داریم به هر اتفاقی که میفته یک معنی گاهن اطلاق کنیم یا هر رویدادی رو معنیدار تلقی کنیم، دوست داریم کارهایی که شخصا خودمون انجام میدیم برای زندگیمون هم معنیدار باشه. مثلا توی انتخاب رشته تحصیلی یا شغلی که میخواییم برای آیندهمون در نظر بگیریم، خیلی اوقات دیگه از چیزایی که خیلی برامون مهمه و به نوعی معیار یا ملاک با اهمیتی حساب میشه در اون پروسه تصمیم گیری یا انتخاب کردن، بحث معنی دار بودن اون مسیره. یعنی ما درگیر این میشیم از لحاظ ذهنی که آیا این چیزی که من قراره یاد بگیرم یا کاری که من قراره انجام بدم اصلا برای شخص من معنی دار هست یا نه، و این معنی دار بودنه میتونه به خیلی چیزا وصل بشه. این که مثلا آیا من اون کارا رو دوست دارم یا ندارم، آیا برای من جذابیتی داره یا نداره، و آیا این که مثلا انجام دادن اون کار منو خوشحال میکنه یا راضی نگه نمیداره. این مسئله به نظر من مسئله واقعا مهمیه، یعنی این توانایی در معنی سازی رو اگه یک فیچر ذاتی در نظر بگیریم در ذهن انسان، به نظرم مخصوصا در پروسه انتخاب شغل که خیلی هم وصله به هویت آدم ها، در نظر گرفتن معنی واقعا اهمیت زیادی داره. یعنی اون کاری که شما دارید انجام میدید باید یک معنی براتون در زندگی خلق کنه، و دقت کنید من اینجا از کلمه خلق کردن استفاده میکنم. یعنی اینطوری نیست که مثلا صرفا اون کار به صورت پیشفرض معنی داشته باشه، شما باید توی مسیری بیفتید که توش معنی خلق میکنید که براتون با ارزشه. حالا یه مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که خیلی اوقات افراد وقتی به این داستان فکر میکنن و میخوان در موردش تصمیم بگیرن خیلی شخصی بهش نگاه میکنن، یعنی به این فکر میکنن که مثلا چی من رو خوشحال میکنه و چی باعث میشه که حال من بهتر بشه. اما من میخوام اینجا یک چیز مهمی رو بهش اضافه کنم و در واقع از همون مفهومی وام بگیرم که در دقایق ابتدای این اپیزود گفتم، اینکه ما گفتیم این توانایی معنی سازی و این توانایی اصلا خودآگاهی در ذهن ما در یک بافت اجتماعی شکل گرفته و اگه ما ذاتا موجودات اجتماعی هستیم نمیتونیم این انتخاب حتی معنای شخصی رو هم خارج از این بافت اجتماعی در نظر بگیریم. بنابراین وقتی میخوایم یک چیزی رو پیدا کنیم، به یک انتخابی برسیم که واقعا برامون معنی داره، حداقل به نظر من خیلی بهتر میشه اگه این انتخاب رو در اون بافت اجتماعی در نظر بگیریم و به این فکر کنیم که در اون فعالیت من چه کاری انجام میدم که هم حال من رو خوب میکنه و هم چطوری به دیگران کمکی رو میرسونه. و اساسا ما تو هر شغلی هم که داریم انجام میدیم قاعدتا یه بخشی از اون شغل ما دیگرانه. یعنی من دارم انتخاب میکنم یک کاری انجام بدم که حالا به هر نحو یک خدمتی رو به دیگران ارائه میده و بهتره که ما به نوعی در اون پروسه تصمیم گیری این رو به اون معیارهامون اضافه کنیم که انجام دادن چه کاری برای دیگران یا رسوندن چه خدمتی به دیگران میتونه حال من رو بهتر کنه. و اساساً یکی از چیزهایی که میتونه بزرگترین معنی زندگی رو برای ما خلق کنه همینه، این که ما ببینیم که در اون بافت اجتماعی یک فعالیتی رو داریم انجام میدیم که برای دیگران یک سود و منفعتی داره و این خیلی روی مود ما، روی حال ما تأثیر میذاره. چون همونطور که بارها با تأکید گفتیم ما ذاتاً موجودات اجتماعی هستیم و نمیتونیم واقعا خودمون رو از اون بافت اجتماعی جدا کنیم. یعنی همیشه باید این ته ذهنمون باشه که معنی خیلی اوقات در حالتی خلق میشه که ما داریم تو اون بافت اجتماعی یک فعالیت معنی داره انجام میدیم. یعنی صرفا یک چیز شخصی نیست که فقط حال ما رو خوب کنه، اون خوب شدن حال ما وصل به اون خدمت یا چیزی که داریم برای بقیه ارائه میدیم. پس این رو میتونید به عنوان یک حالا زاویه دید در نظر بگیرید که تو این داستان لحاظ کنید و اگه دقت کنید این به نوعی به اون قضیه فلسفه خوشبختی هم وصل میشه. چون کلن حالا یک ترندی، یک گرایشی هست که آدم ها همیشه به این فکر میکنن که چجوری میتونن خوشبخت بشن و چجوری میتونن خوشحال باشن به نوعی، یا یک زندگی ایدئالی رو تجربه کنن که یک حالتی رو شکل میده، یه وضعیتی رو شکل میده که توش میگن ما خوشبختیم. یه بخشی از این خوشبختی باز برمیگرده به همین که شما در حال انجام دادن فعالیتی باشید که براتون معنی داره. و گفتیم این معنی داری هم یک چیز دو طرفه است، یک چیز متقابله، یعنی یک فضایی که در تعامل با دیگران شکل میگیره. اما داستان خوشبختی خودش یک به نوعی زاویه دیگه هم داره، اونم اینه که اصلا خود خوشبختی معنیش چیه؟ آیا ما حالتی یا وضعیتی رو داریم که توش به معنای واقعی کلمه به صورت ایدئال کاملا توش خوشحال باشیم؟ و آیا خوشبختی اصلا به این معناست که تو اون حالت دیگه هیچ مشکلی وجود نداره؟ اینجا اگه باز بخوام به نوعی نظر خودم یا جهان بینی خودم رو بگم، باید بهتون بگم که در طول عمر از کودکی تا به نوعی سالمندی و اکثرش بزرگسالی هیچ موقع هیچ نقطه‌ای در زندگی وجود نخواهد داشت که هیچ مشکلی هم توش نباشه. چون مثلا در سنین پایین‌تر ما اینطوری فکر میکنیم که خب مثلا من الان مدرسه رو تمام کنم دیگه همه مشکلاتم حل میشه، دانشگاه دیگه همه چی اوکیه، یا مثلا چه میدونم دانشگاه رو تمام کنم دیگه همه چی اوکیه، یا نمیدونم من شغل پیدا کنم دیگه همه چی اوکیه، من نمیدونم من اگه ازدواج کنم همه چی اوکیه. در حالی که به نوع این پیام اشتباهیه که از اون اول به ما مخابره میشه و یک انتظار اشتباه رو در ما شکل میده و واقعیت اینه که نه، اصلا هیچ موقع بافتی یا وضعیتی وجود نداره که ما بگیم خب اگه من اینو انجام بدم و تمام کنم دیگه همه چی اوکی میشه، دیگه من قرار نیست هیچ مشکلی رو تجربه کنم. در واقعیت شما همیشه مشکل خواهید داشت، چون ذات انسانی یک ذات سیری ناپذیره و هر موقع هم که شما به یک نقطه‌ای میرسید که حالا یک دستاورد بزرگی دارید یا ثروت زیادی دارید، ذهن شما باز میگرده دنبال یک چیز جدید، یک کار جدید. مثلا شما نگاه کنید، خیلی اوقات افراد پولدار وقتی به یک پول بزرگی هم میرسن همش به این فکر میکنن که خب الان این پول فعلی رو من چطوری بیشتر کنم یا چطوری همین ثروت رو بخوام استفاده مفیدتر بکنم. و در هر وضعیتی به نوعی ذهن ما حتی اگه مشکلی هم وجود نداشته باشه شروع میکنه به خلق کردن مشکلات جدید، چون اصلا یکی از ماهیت‌های فکر کردن اینه که همیشه باید در حال حل کردن یک مشکلی باشه و اگه مشکلی وجود نداشته باشه عملاً اون ویژگی فکر کردن هم در ذهن ما بی‌معنی میشه. پس در اساس در ذات اصلاً استیتی وجود نداره که توش مشکلی نباشه، یعنی این به نوع یک توقع بیجا یا یک انتظار بیهوده است که گاهن در افراد شکل میدن در حالی که در واقعیت اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. پس مسئله اول اینه که خوشبختی به این معنا نیست که ما به یک نقطه ای میرسیم که دیگه هیچ مشکلی در زندگیمون وجود نداره. خب اگه پس همچین چیزی امکان پذیر نیست، منظور از خوشبختی چیه؟ آیا ما داریم میگیم که اساسا نمیشه احساس خوشبخت بودن داشت؟ چون ما عملا از یه طرفی داریم میگیم که زندگی سراسر مشکل و رنج خواهد بود، یعنی ما در هر نقطه‌ای که قرار بگیریم بحران‌های اتفاق میفته، رنج‌های پیش میان، درد‌های پیش میان، گاهن بعضی‌هاشون خیلی غیر منتظرن، خیلی ناگهانی‌ان، حالتی‌ان که ما حتی اصلا انتظارشون رو نداشتیم. و اینجا اگه بخوایم اینو پاسخ بدیم، در واقع دو مسئله خوشبختی و معنی رو میتونیم به هم وصل کنیم. ما میگیم که زندگی اساساً پکیج پردرد و رنجیه و شما در هر نقطه از زندگی که قرار بگیرید همیشه مشکلات زیادی وجود خواهند داشت که باید حلشون کنید و رویه سالم و متعادلی که میتونه برای شما وجود داشته باشه، یکیش اینه که بدونید که چطوری در برابر مشکلات باید چه واکنش هایی نشون بدید، چطوری بتونید در برابر مشکلات، در برابر رنج ها ریکاوری سالمی داشته باشید، ریکاوری مناسبی داشته باشید. و از طرف دیگه اگه فعالیت هایی که در زندگی انجام میدید فعالیت های معنی داری باشن که هم شما رو خوشحال میکنن و هم اطرافیان، در خلال اون معنا احساس خوشبختی هم در شما شکل میگیره. و اینجا ما داریم میگیم که این یک چیزیه که شما باید اون رو به نوعی بسازید. اگه یادتون باشه من از فعل خلق کردن برای معنا استفاده کردم، یعنی معنا چیزی نیست که بهش برسیم، معنا چیزیه که من بر اساس علایقم، بر اساس سلایقم، بر اساس توامندی هایی که دارم، بر اساس کارهایی که ازم برمیاد میتونم در زندگیم خلق کنم. و اگه اون معنا به شکلی درست در زندگی من خلق بشه، با وجود تمام مشکلات و درد و رنج هایی که حتی در اطراف من وجود داره، من میتونم احساس خوشبختی هم پیدا کنم. و این میتونه حداقل از نظر من، در جهان بینی که من الان دارم، یک زندگی نسبتاً متعادل و سالم رو مثلا از لحاظ روانی برای فرد درست کنه. پس تأکید من روی اینه که معنی رو در زندگی باید خلق کرد و این خلق شدن بدون در نظر گرفتن بافت اجتماعی امکان پذیر نیست، یعنی شما باید از دو زاویه به این قضیه نگاه کنید که اولا فعالیتی که من دارم انجام میدم باید برای من یک جذابیتی داشته باشه و دوم من یک چیزی رو برای ارائه دادن به اطرافیان داشته باشه. و وقتی من بتونم به این فعالیت برسم و به صورت مستمر اینو انجام بدم و توی زندگیم داشته باشمش، احتمالا میتونم بخش های زیادی در دل اون درد و رنج هایی هم که حالا در اطراف من وجود دارن و اون احساس خوشبختی، اون احساس رضایتمندی، اون احساس شادی درونی یا یک دید مثبت کلی به زندگی برسم. و تش مگه آدم از یک زندگی خوب چی میخواد؟ نهایت چیزی که ما در زندگی لازم داریم همینه دیگه، یک مثبت بینی کلی داشته باشیم در طول روز، این که فعالیت هایی که انجام میدیم برامون معنی دار باشن، حال اطرافیانمون رو بهتر کنن و به نوعی یک حس کلی خوشبختی در اطرافمون وجود داشته باشه. من فکر میکنم تهش اگه اکثر آدم ها همین هم تجربه کنن خیلی زندگی شادی رو داشته باشن و شاید خیلی اوقات از اون به نوعی جاه طلبی های عجیب و غریب یا اون خواسته های افراطی عجیبی که دارن هم دست بکشن. و یه چیزی هم که شاید حالا دونستنش براتون جالب باشه اینه که فلسفه کلی روان درمانی هم همینه. یعنی البته حالا درسته که شاید یه سری از درمانگرها به اشتباه پیام های اشتباهی رو مخابره میکنن، ولی فلسفه کلی روان درمانی اینه که به شما بگه ببین اینطوری نیست که مشکلات در زندگیت حذف بشن، مشکلات قرار همیشه باشن، رنج ها قرار وجود داشته باشن، ما در این روان درمانی به نوعی انتظارات تو رو متعادل میکنیم، اینکه بدونی چه اتفاقاتی قرار بیفتن، چه اتفاقاتی ممکنه نیفتن و اینکه تو یاد بگیری چطوری در دل این مشکلات اون معنی رو خلق کنی و به ابزارهای مجهز بشی که بهت کمک کنن در خلال اون مشکلات بتونی ریکاوری کنی، بتونی با رنجها روبرو بشی، بتونی دردها رو حس کنی، نسبت بهشون بی‌حس نباشی، بتونی نیازهای خودتو به رسمیت بشناسی و بدونی که گاهی تا هم میتونی آسیب پذیر باشی در زندگی، گاهی تا هم میتونی در موضع ضعف قرار بگیری و این هیچ اشکالی نداره و تو هم ذاتاً یک موجود اجتماعی هستی و گاهی نیاز به کمک اطرافیان داری و نیاز به کمک داشتن هم به خودی خود در ذاتش اشکالی نداره. اینا همه فلسفه کلی یک روان درمانی خوب و متعادل هست که میتونه به شما کمک کنه که هم به نوعی به اون خلق کردن معنا در زندگیتون نزدیک تر بشید و هم به اون مثبت بینی کلی یا احساس خوشبختی که شاید همه آدم ها به نوعی در کل زندگی دنبالشن. و البته باز هم تاکید میکنم که این چیزی که من از روان درمانی گفتم کاری نیست که متاسفانه همه روانشناس ها در حال انجام دادنش باشن. خلاصه جهان بینی ها بعضا متفاوته، ما روانشناس هایی رو میبینیم که امیدهای واهی میدن یا انتظارات کاذب در فرد به وجود میارن و خب این هم یه چیزیه که به نوعی جزی از زندگی انسانیه. خلاصه یه چیز پرفکت و بی نقصی در زندگی انسانی وجود نداره و شاید به همون اندازه که روانشناس خوب داریم روانشناس بد هم داریم. و این رو هم از این جهت بهتون میگم که اگه یک زمانی تجربه درمان بدی داشتید اینطوری بهش نگاه نکنید که خب پس شاید همه هم اینطوری باشن و دیگه کسی نتونه به من کمک کنه، اینطوری نیست و احتمالاً شما همونطور که گفتیم، همونطور که در زندگی اتفاقاً یه سری چیزا شانسی و رندومه، شما هم صرفاً یه بدشانسی آوردید و گیر روانشناس بدی افتادید که جای اینکه بتونه بهتون کمک کنه تهش حال شما رو بدتر کرده. این بود داستان اپیزود امروز ما، اپیزودی که خورده فلسفی تر بود و من سعی کردم به نوعی یه بخشی از اون جهانبینی که در مورد این مسائل دارم رو بهتون انتقال بدم. اگر هم حالا در مورد این موضوعات مشکلاتی رو دارید رنجهای رو تحمل میکنید و نیاز به کمک گرفتن از یک روانشناس دارید، میتونید از من هم کمک دریافت کنید. من به شما میتونم کوچینگ ارائه بدم و راه ارتباطی هم با من حالا هم از طریق پیج اینستاگرام هست، هم از طریق وبسایت هست، هم میتونید بیاید توی کانال تلگرام و توی تلگرام مستقیما به من پیام بدید. امیدوارم که از این اپیزود هم لذت برده باشید. خیلی ممنونم که رشد بایک رو مثل همیشه دنبال میکنید، مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدارتون.